شاهنامه و گران مایگان سخنور سامنامه بخش هفتم برنامه از رادیو فرهنگ با درودی سرودگونه دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ امروز در بخش هفتم منظومه سامنامه اثر ماندگار خواجوی کرمانی هستیم که در برنامه های گذشته در شش بخش گذشته آگاه شدیم نخست با خود خواجو سپس بهره‌ای که گرفت از شاهنامه یاری گرفت از شاهنامه و تلاش کرد که سام که پدر بزرگ رستم بوده فرزند نریمان بوده سام را برای ما به شکل یک نامه عاشقانه به یادگار بگذاره 14500 بیت در دست ما رسیده و تصحیح و پژوهش ژرف دکتر میترا مهرآبادی و این مجموعه در 805 رویه یا صفحه است. نخست آشنا شدیم از گفته فردوسی خواجو کرمانی برای ما برمغان میگذاره با امانت داری کامل که نخست از شکلگیری کهکشان ها و کرات دیگر و زمین و پیدایش حیات در کره زمین سپس از رستنی ها میگه از موجودات دیگه میگه که به انسان پدید میاد و انسان تکامل پیدا میکنه. نخست انسان قارنشین بوده با کیومرس نخستین پادشاه یا کت خدا بر کره زمین آشنا میشیم. سپس از قارها به دامن کوه میان به دامداری از سیامک گفته میشه که کشته میشه. سپس هوشنگ نوه کیومرس میرسه که هوشینگه بوده ساختمان سازی میشه و میتوانن حیوانات را رام بکنن دد و دام را. در زمان هوشنگ آشنا میشین که بشر به مهار آتش میرسه. پس از آن تهمورس که تهمرز بوده پهلوانان مرشک میگیره طبقات در اونجا کم کم زبان یاد گرفته میشه نوشتن آموخته میشه. زمان جمشید اوج شکوفایی بوده یم مشید بوده و دوران شکوفایی و پرورش و همه چی علم پزشکی، سدسازی، جویبار، کشاورزی در حد بهترین و سپس روز جمشید به آسمان سفر میکنه. پس از برگشتش آن روز را روز نو مینامن و نوروز را از اونجا به ارمغان گرفته شده. آشنا شدین پس در زمان جمشید هستش که نوروز و روز نو خوانده میشه که در آغاز بهار نخستین روز بهار بوده و پس از آن هستش که دوچار منی می شود جمشید و میگه بالاتر از من کسی نیست، منم که همه امکانات به وجود آوردم. فر ایزدی از روی بر می گرده و سرانجام مرداسنام دلاور و فرهیخته‌ای در آن سوی بخش تازیان بوده که اما فرزندی داشته به نام ضحاک یا اژدها که ده آک یا ده عیب داشته پدر را می کشه به دستور ابلیس. سپس حرکت می کند ایران را فات میکنه. جمشید فرار میکنه. دوران بدبختی و گرفتاری از اونجا شروع میشه و دیدیم که هنر خار میشه، جادوی ارجمند میشه، مرد که هیچ آگاهی و دانشی نداشته قدرت در دست میگیره، فرزانگان پراکنده میشن، اتفاقی که امروز در میهن ما اتفاق افتاده. و اما از دورانهای قبل از این داستانها گذشتیم که بعد با یاری کاوه ضحاک سرنگون میشه و داستان نخست کم کم از همه اینها گذار میکنیم و به سام و زاده شدن او میرسیم. از دختر چین پدرش نریمان نام داشته در زمان منوچهر شاهیم که منوچهر خود نوه فریدون بوده یا فری ایدون بوده که فریدون خب صاحب سه فرزند سلم و تور و ایرج بوده که ایرج توسط برادرانش کشته میشه. از او دختری باقی مونه به نام ماه آفرید، از او پسری زاده میشه به نام منوچهر، منوچهر نوه ایرج بوده و هم داستان ادامه پیدا کنه تا سام. سام بزرگ قوی پهلوان 14 سالشی بوده، کسی در برابر او تاب مقاومت نداشته. یک روزی از منوچهر خواهش میکنه که بره شکار. او را بسیار دوست داشته منوچهر، میگه کمتر از یک روز نرو، من نمیتونم دوری تو را تحمل کنم. میره در شکار گم میشه، دچار جادویی میشه و یک دختری به نام عالم افروز که با دیدن سام در کنار منوچهر عاشق او شده بوده او را میرویه. از سام خواسته این داره که به او کام ببخشه. سام این کار را انجام نمیده. در بستان و در جایی که عالم افروز زندگی میکرده نقشی بر دیوار بوده که آن نقش پری دخت و داستان سامنامه اساسا داستان عشق سام و پری دخته. وقتی که عالم افروز متوجه میشه که سام خوشش آمده، اون عکس رو پاره میکنه، سام ناراحت میشه و میگه من از این خوشم آمده، بیهوش میشه از عشق و از دیدن یک تصویر، یک نقش. عالم افروز هم متوجه میشه دیگه به مراد دلش نخواهد رسید و ترک میکنه سام رو. سام در خواب و در بیهوشی سروج یا سروش به خواب او میاد از غیب و بهش میگه که راه درازی در پیش داری، سختی های فراوانی داری، اما خب خون خودت به گردن خودت، من اینجا به تو نمیتونم کمک بکنم. اگه مرد رهی این گوی و میدان حرکت بکن، دشواری های بسیاری داری، اما سرانجام خوبیست و تو به پریدخت خواهی رسید. و از خواب بر میخیزه سام، پیش لشکر میره، لشکر میگن کجا بودی؟ پیدات نبود. میگه که آره من اینجوری گرفتار شده بودم و میخوام حرکت کنم برم به طرف چین، دختر فقفور چین پریدخت. میخوان او را پن میدن، اندرز بدن، آخ این چه کاریه، ما میریم پیش منوچهرشاه، اون بهترین دختری که اصلا وجود نداره در هیچ جا، میتونه برای تو پیدا بکنه. میگه این حرفا رو با من نزنین و به مادرم هم پیام بدین که پسرت رفت، تو خیلی برای من زحمت کشیدی، شاید من دیگه تو را نبینم، به منوچهرشاه هم چنین پیام بدید. سرانجام بدرود میگه و حرکت میکنه به طرف چین. نخست از میان همه همراهان یک فردی بوده به نام قلوات، که قلوات و سام در نوزادی از یکی دایه شیر می نوشیدند و به همین خاطر از ابتدا با هم بودن و تصمیم میگیره که سام همراه با قلوات بشه. بدرود میگن، لشکر را حرکت میکنن و هفته پیش تا اینجا آمدیم که گرفتار میشه قلوات. رسیدن اونها به یک ساحل کناری بوده، رزم اونها با زنگیان بوده، قلوات گرفتار شده، سام حرکت میکنه، حتی سرکرده آنها هم به دست سام گرفتار میشه، نامش سمندان بوده. اما از گشت روزگار چه بگوییم که با همه دلاوری که سام انجام میده، قلوات گرفتار و از اون کشی حرکت میکنه و سام در آنجا میمونه و در اینجا داستان شکل دیگری میگیره. امشب میخوام حالا فریدون به خواب سام آمده. در این قسمت با برای نخستین بار در سامنامه از خواجو کرمانی آشنا میشویم که فریدون در خواب به سام میگه که از تو فرزندی به وجود میاد که از آن فرزند فرزند دیگری به وجود میاد، نامش رستم، جهان پهلوان، پادشاهان در برابر او کرنش میکنن، تاج بخش است و همچنین تاج ستان. ببینیم در این گفتار چه میگه. و یکی دیگه از ویژگی های این داستان اینه که هر دختری که در این داستان یک بار سامو دیده عاشق و شیفته اون میشه و از سام کام دل میخوان، اما سام به همه پاسخ منفی میده، تلاش میکنه که با پریدخت، حتی در جایی با خواهر پریدخت آشنا میشه، او رو هم کنار میزنه، به همه میگه نه و سرانجام داستان به خوبی پیش خواهد رفت. و تازه ما در صفحه یا روی 67 و 805 ببینیم فریدون یا فری ایدون در خواب سام چه میگوید که قلبات هم از او جدا شده و تنها گرفتار. فریدون به خواب میاد، میگه که غم مخور، تو اگر خرد را به کار ببندی و سعی کنی خرد را به زیان نبری، کارهای شگفتی فراروی داری و اگر کار خود را با خرد دنبال کنی حتما به خواستت میرسی. دوچار رنج میشی، دوچار زندان میشی، دوچار ناراحتی میشی، ولی اینها را باید بپذیری. فریدون یک کنایه‌ای در اینجا به رستم داره و از رستم میگوید. این چند بیت را برای دوستان میخونم، سپس برمیگردیم به ادامه داستان که حالا قلوات چه شد، به کجا رفت با اون کشتی و چه پیمانهایی داده خواهد شد در این داستان. در آیت چو شاخ امیدت به بار، بر سایش بغنود روزگار. چه آسودگی روزگار داشت در زمان رستم. ز نسل تو گردد جهان شادمان، بیاید زمان ز بدها امان. یکی تاج بخش فروزنده چهر، ز تخم تو آید ز گشت سپر. سر دیو و شیر و نهنگان به بند، در آرد به تیغ و به خم کمند. همه پادشاهان برندش نماز، به نزد جهان آفرین سر فراز. نباشد بگیتی چه او یک دلیر، هوشیوار و بیدار و بسیار ویر. همه موبدان پیش او بندوار، ابا یاره و توق و با گوشوار. چون مرد باشد ابا دستگاه، سزاوار دهیم و تخت و کلا. هشدار میده، میگه که از نسل تو جهان شادمان میشه و کسی به وجود میاد که همه پادشاهان سر تعظیم در برابرش فرود میآورند و اون کسی نیست، این گونه است. بگیتی ورا نام رستم بود، که چون او دیگر در جهان کم بود. بدان را ز بد دست کوته کند، روان را سوی روشنی ره کند. نیندیشد از روزگار درشت، ز دشمن نبیند یکی روز پشت. بگیرد سر تخت افراسیاب، نبیند ز وی خرد و آرام و خواب. خرم آن که او باشدش پهلوان، سزاوار گردد به هر دو جهان. تو را نیز از اون نام گردد بلند، ز تو باز گوید گو ارجمند. عمود تو را کار فرماید او، به هر کین ز یزدان مدد خواهد او. ولیکن سرانجام مرگ است گور، تو هم تا توانی مشو بی حضور. که گیتی نماند همیشه بکست، همی به که شادی گزینی و بس. مخور غم از این راه دور و دراز، خرد پیشه کن چند روزی بساز. که بینی رخ دلبر جان فضا، شوی خوشدل از راه دور خطا. چقدر زیبا میگه این کسی که از تو به وجود میاد، سر تخت افراسیاب میگیره، خورد و خواب از اون میگیره و خورم کسی که اون پهلوانش باشه، تو هم نام تو از اون بلند میشه. راستم میگه، ما چه میدونستیم؟ کسی خبر نداشت سام وجود داره، ولی پهلوان رستم که ما گفتن جد اعلاش سام نریمان بوده و اون عموی اون گرز تو را اون به کار گره. حالا هم مخور غم، خرد پیشه کن، حرکت کن و به دلدار خواهی رسید. و حرکت میکنه، میره بیدار که میشه، میبینه هیچ خبری نیست، نه از زنگیان نه از قلباد. نه از زنگیان دید جایی اثر، نه بودش از قلباد جایی خبر. منزلی هم نیست، گرفتار تنها. گهی از منوچهر شه یاد کرد، گه از دوری یار فریاد کرد. سام فریاد کشید از دوری یار. خب سرانجام میبینه که یک کشتی باز از دور میاد، داره به طرف چین میره. سام هم شادمان میشه، میاد، ولی میگن تو کی، اینجا چیکار میکنی؟ میگه من یه بازرگان بودم، گرفتار شدم. خودش رو ویس نام میذاره، به جای سام میگه من ویس هستم، یک بازرگانم، دچار دزدان شدم، راه گم کردم. و اینا میگن باشه شما بیا و میرن. در اونجا میرسه و قلوات را میبینه، بعد که حرکت میکنه با اون رهبر اون راهزنان میجنگه، او را به میبره. و سام هنگامی که سمندان به دست او کشته میشه، قلوات هم رها میشه، باز دو یار به همدیگر میرسن. حوادث بسیاری در سفر پیش میاد، من از اینها همه میگذرم شتابان، چون اگه بخوام بگم این جنگ و گریز ها رو اینها رو بگذاریم از مطلب اصلیمون شاد دور بشیم. به دینجا میرسه که سرانجام سام پادشاه خاورزمین میشه، سران سپاه او رو پذیرفته میشن، بر سرش تاج زرین میگذارن، لعل و گوهر بر سرش میذارن، درفش کاویانی بر افروخته میشه، همه جا از زر ساخته میشه، همه رخ نهاده بر خاک راه، پیاده روان تا بر اسب شاه. همه ملک خاور به دیبای چین، بیاراسته همچو خلد برین. در اونجا هم زیبا رویانی بوده، لعبتانی بودن، میپرست، روز فرخوندهی بوده. و داستان رو برای امروز تا اینجا نگه میدارم که ببینیم چه اتفاقی میفته، که حالا دنبال پریدخته، میگه پریدخت کجاست. و از همکشون در رویه یا صفحه 84 هستیم. سر سرکشان سام گیتی گشاو، یل دانش افروز و فرخنده را، نشستی ابر تخت طهمورثی، به عقل و به دانش کیومورثی. ولی بی پری دخت سیمین عذار، نبودیش پهربای شهر و دیار. همی سوختی و همی ساختی، به کار ممالک نپرداختی. درسته جای همه رو گرفته بوده، اما همش میسوخته و میساخته. یاد پریدخت بوده، میگه آخه من کجاست؟ هر کسی میامده سراغ از اون میگرفته، هر بز میبوده از اون سراغ میگرفته. تا اینکه از سوی دیگر شاه خاوران یک دختر زیبارویی داشته. آخه این سام گرفتار شده بوده، همه لشکر را شکست میداده، ولی در اینجا در کار عشق گرفتار بوده. دختر شاه خاوران شیفته سام شده. در اینجاست که خیلی جالب هست که عالم افروز رو یادمونه که گذاشت و رفت، گفت مثلا دیگه به تو امیدی ندارم، تو کام دل من رو نمیدی. اینجا باز وارد داستان میشه. حالا ببینیم این دختره که دختر شاه خاوران بوده چقدر زیبارو بوده. اما پاسخ سام بیشان، یک پریدختی بوده خوش چهره، اما با اون پریدخت داستان ما بسیار فرق می‌کرده. میگن در اونجا خودشو معرفی میکنه دخترشا، در کنار سام میاد و ببینیم چه میگوید. منم مهر افروز آتش عذار، رخم آتش و آب از او شرم سار. چراغ چگل شمع توران زمین، خور خاور و شاه خوبان چین. فروزان رخم روز و شب زیور است، کمین خادمم سنبولم عنبر است. خودشو معرفی میکنه، میگه منم اسمم مهر افروز، بزرگم، آتش افروزم، رخم روز و شب روشن میکنه. بدو گفت سام ای بت خاوری، ندانم چه کردی بدین یاوری. که از این گونه شیری شکار تو شد، بدین خاک ره خاکسار تو شد. اما نیازت چیست؟ حالا چه میخواهی؟ قول واد. که یار و همراه سام بوده همیشه در این داستان ها، دلش سمت مهر افروز میره، داره میبینه این داستان را. پس قول واد شیفته مهر افروز میشه و ماجراهای عجیبی که داره. و سرانجام که این دختر شبیه دختر شاه خاوران که زیباییشو گفتیم، بسیار زیبا، ولی در جایی دیگه باز سام حالا گرفتار. این داستان رو نگه می‌داریم که ببینیم قلوا سرانجام به مهر افروز میرسه. ولی در شاه خاورزم یکی دختری دیگه ای داشته، نامش شمسه خاوری بوده، بسیار زیبا سر راه سام قرار میگیره. به بالا خرامنده سر و بلند، به گیسو برا شفته مشکین کمان. درخشان رخش چشمه آفتاب، درفشان لبش چشمه نوشیاب. همین ستایش ها اینجوری شده: لبش نوش داروی هر دردمند، سر زلفش آشوب هر پایبند. سمنبوی نسیمبر و خوشخرام، به رخشم اطلعت بودش شمس نام. مگر در گذر سام را دیده بود، به رخسار او گرم گردیده بود. دلش رفته از دست و پایش به گیل، مهش رفته از چشم و صبرش ز دل. به جز اشک گرمش که همراز بود، و یا آه سردش که دمساز بود. شدید آنچنان مهر افروز را، بت یاسمنبوی فیروز را. برا شفت و گفت ای برا شفتمو، کجا بودی تیر شب بازگوی. خلاصه اینها هم با هم حسادت دارن. داستان همینطور ادامه داره که از سوی دیگر عالم افروز که گفتیم پری بود و سام را یک بار رو بود، دوچار حسودی به شمسه خاوران شده. پیش او میاد که سام را برو بایه. از سام میخواد که با او هماغوش شه، پریدخ را فراموش کنه که اون که نقشی بوده و ساخت و پرداخته بوده. و برای همین سام اون نقش را میبینه، عاشق شده بوده. ولی ببینیم پاسخی که حالا به عالم افروز در اینجا داره و چه سخنان زیبایی. تو بیا کام منو بده. ما اینا میگه اینطوری که نمیشه. عالم افروز باز آشفته میشه، سام ناراحت میشه. بعد داستان را تا اینجا نگه داریم که چگونگی احوال عالم افروز پری با سام نریمان که حالا پادشاه شده در خاورزمین همه دخترها عاشق و به سرراش قرار میگیرن، تماما پس میزنه، منتظر پریدخت با دیدن فقط نقش او. دوستان را به مهر و شادی میسپارم تا برنامه دیگر. بدرود.